کلی پیام داره برای تمام دنیا، اینکه ما تو این شرایط، تو این تحریم ها و این همه حالا فشارهایی که از همه طرف به صورت ترکیبی وارد میشه، مردم میدون خالی نمی کنن و پشت کشورشون در واقع هستن تا انشالله به پیروزی برسن و در نهایت به اون آرامش و آسایشی که مد نظر خودشونه برسن.
دو دختر جوان با لباس رزم کنار هم ایستادند. خواهرانه آمده اند، اما انگار نماینده نسلی هستند که می‌خواهد بگوید راه ایستادگی، راه غیرت، راه دفاع از وطن هنوز ادامه دارد.
ما آماده این هر اتفاق هم بیفته، ما پیروز بشیم که پیروز شدیم، شهیدم بشیم که به مقام بالایی رسیدیم.
بله، من همراهتون هم میبینم، دوستتون هستن؟
خواهرم.
خواهرتون.
این گردن من انداختم که به دشمنا بگم ما از همون نسل علی هستیم، از ذوالفقار امام علی هستیم، ما شیعه امیرالمومنین. همون جور که امیرالمومنین با تیغ ذوالفقارش گردن دشمنا رو میزه، ما هم آمادیم که گردن دشمنامونو بزنیم.
و آن سوتر امدادگری که بیچشم داشت برای مردم می نویسد. خدمتی کوچک اما پرمعنا. اینجا هر کس با توان خودش آمده. یکی با قدم، یکی با خانواده، یکی با لباس رزم و یکی با خدمت بیمنت.
بسم رب شهدا و صدیقین، به خونخواهی رهبر شهیدم، سرداران رشیدم، دانش آموزان عزیز مینابیم، دبیر بازنشسته 23 تیر ماه 1605 مصلی تهران.
شما کارتون خطه؟
نه خیر، من امدادگر الهی هستم.
امدادگر هستی من به خاطر خط خوبتون؟ چطور شناختم و اومدم به شما گفتن که
بیاین برای مطلبی بنویسید و من خدمتتون هستم برای بنویسم.
بعد اینطوری شد که مردم متوجه شدن خط خوبی دارید و بهتون سفارش هم دادن بنویسید.
در خدمتشون هستم، بنویسم.
چند نفر دیگه بهتون سفارش دادن مطلب نوشتین؟ چه چیزایی براشون نوشتین؟
اینجا یه نفر، رباق قبلی تقریبا 3 نفر.
خب الان نوشتن برای رهبر شهیدمون چه حسی میده بهتون؟
اگه بگیم ادای دینه که خب این با این حرکت ها که دین رو نمیشه ادا کرد، اما خب شاید یه گوشه ای از اون چیزی که مد نظرمون باشه تو این مجموعه با این قدم هایی که مردم برداشتن، میشه یه گوشه از محبت مردم رو جبران کرد.
قشنگترین جمله که بهتون گفتن و نوشتین چی بوده؟
قشنگترین جمله مضمونش خونخواهی رهبر بوده.
اینجا ایران قهرمان را می شود دید. ایرانی که قهرمانش فقط در میدان نبرد معنا نمی شود. در دل مردم هم ادامه پیدا می کند. در مردی که واکس می زند، در پدری که کودک در آغوش دارد، در دختری که لباس رزم پوشیده و در امدادگری که بی ادعا کنار مردم ایستاده است. اینجا ایران قهرمان است.
از تو غرور، از تو غم دنیا بدور، از تو تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان ای ستاره بار. زخمی عشقی وطنم باید، صدایت بزنم باید، کنارم بمانم، شعری و شوری وطنم، وقتی صدایت تو منم باید، که از تو بخوانم. زخمی عشقی وطنم
مرا با خود ببر آروم به بغض آخری سنگر به خواب کوچه عاشق به عطر لاله پرپر تو حس خوب بارانی تو فریاد لالی ایرانی حریم غم دورانی تو ایرانی تو ایرانی
همراه شما هستیم با برنامه ایران قهرمان از شبکه رادیویی ورزش. بررسی‌های روانشناختی در حوزه سلامت کودک نشون میده که ورزش علاوه بر سلامت جسم به رشد ذهن و آرامش روانی کودکان هم کمک فراوانی میکنه. بازی و ورزش احساس نشاط و امید رو در دل کودکان زنده نگه میداره و سلامت روان کودکان رو قوت میبخشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده دکتر علی کاشی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم و سرپرست انجمن المپیک ویژه جمهوری اسلامی ایران هستم. موضوعی رو که خواستم با شنوندگان عزیز رادیو ورزش در میون بگذارم در خصوص ورزش افراد با کمتوانی ذهنی در کشور هست. همونطور که دوستان عزیز مستحضر هستند، سالهاست که المپیک ویژه افراد اوتیسم، سندرومدان و کمتوانی ذهنی در کشورمون فعال هست و خدماتی رو در سطح کشور در تقریبا 18-19 استان کشور داره ارائه میده و افرادی که دچار هر نوع کمتوانی ذهنی هستن میتونستن با مراجعه به برخی از نمایندگی هایی که در استانشون وجود داشته، مرکز بهزیستی که فعال بودن در حوزه ورزشی، میتونستن ورزش های المپیک ویژه رو دنبال بکنن. اما خوشبختانه در یک نقطه عطف و در یک اتفاق بسیار خوب، یک انجمن مثل انجمن المپیک ویژه توسط وزارت ورزش ایجاد شد و از این بعد خانواده های عزیز، مربیان عزیز و فعالان این حوزه میتونن با استفاده از شبکه‌ای که این انجمن در کشور ایجاد کرده به رشته‌های ورزشی المپیک ویژه‌ای بپیوندن. ما برای مسابقات سال 2026 درخواست سهمیه برای 22 رشته ورزشی کردیم که فوتبال، والیبال، بسکتبال، بوچی، وزنه‌برداری، تنیس روی میز، بدمینتون، سوارکاری، گرایش‌های مختلف رشته دو میدانی و شنا در آب‌های آزاد، قایقرانی جزو رشته هایی هستند که ما درخواست سهمیه کردیم و انشالله سعی خواهیم کرد تیم هایی رو آماده بکنیم در استان های مختلف کشور مسابقات محلی و استانی برگزار کنیم و سپس مسابقات کشوریشون رو در سال 2026 برگزار کنیم. تیم های منتخبی رو به 5 کشور، چون برخی از رشته ها در عربستان مسابقات منطقه مناشون برگزار میشه، برخی ها در عمان، برخی ها در مصر و برخی ها در امارات متحده عربی و کویت، این این 5 کشور میزبان مسابقات بین المللی ما هستند و افراد رو به این مسابقات اعزام خواهیم کرد تا تیم ما تجربه یک مسابقه منطقه منا که تقریبا کشورهای جهان اسلام هستند رو پیدا بکنن و ان شاء الله ما یک کاروان منسجم و قوی رو در همین 22 رشته برای المپیک شیلی 2027 خواهیم داشت. لذا توصیه‌ای که به مربیان عزیز این رشته ها داریم، به خانواده های عزیزی که بچه هاشون در این رشته ها دارن فعالیت میکنن، این هست که ورزش سازماندار و ساختارمند رو دنبال بکنن، برای بچه هاشون تشویقشون بکنن در این رشته ها فعالیت بکنن تا انشالله ما در اعزام های بین المللی خودمون بتونیم از ورزشکاران خوبمون در سطح کشور استفاده بکنیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
من غزل خون ستاره های راهم، به نگاه تو نگاهم، من همیشه چشم راهم، آبره بیگناه دشت گناهم، یه ترانه یه سیاه، من همیشه چشم راهم. من خاکم و برگم، مثل برکه رو به مرگم، تمس احساس بهاری، مثل بارون بیقراری، تو اجاق روزگاری، اما من سرد و تگرگم. من خاکم و برگم، مثل برکه رو به مرگم، تمس احساس بهاری، مثل بارون بیقراری، تو اجاق روزگاری، اما من سرد و تگرگم.
در زندگی امروزی که اکثر اوقات سرمون توی گوشی هست، خوب زمانی رو به شنیدن کتاب‌های صوتی اختصاص بدیم. روشی که هم به سلامت جسممون کمک می‌کنه، هم با بیان درست و لحن دقیق گوینده شنونده رو به درک بیشتری از محتوا می‌رسونه. در این بخش دعوت می‌کنم که شنونده کتاب پهلوانان باشید.
Thank you. در یکی از اتاقهای دور از چشم جاسوسان، پهلوان اسد همراه با پهلوان رمز و سه تن از فرماندهان و شخصیت‌های مخالف شاه شجاع نشسته بودند تا درباره مسئله مهم گفتگو کنند. یکی از آن مخالفان شاه یحیی بود که گفت خبر اغتشاش کرمان در اطراف و اکناف مملکت منتشر شده و دهان به دهان به همه جا رسیده. من که خود از بیم قصاوت شاه شجاع از یزد گریخته و چند سالی است که با یاران و نزدیکانم در کوهستان‌ها زندگی می‌کنم، با شنیدن خبر اغتشاش آمدم تا به شما پهلوان اسد کمک کنم. به اندازه کافی هم نیرو دارم و در خدمتم. آنچه دریافتم این است که مخدومشاه به کمک تنی چند از سفلگان و خودفروختگان خود در صدد است به هر قیمت و هر دسیسه‌ای که شده شاه شجاع را بر علیه شما تحریک کند و او را با لشکریان خود به کرمان بکشاند و دودمان شما را برباد دهد. بنابراین از هم اکنون به فکر باشید. پهلوان اسد پرسید: به نظر شما آیا می توان بی محابا و عجولانه تصمیم گرفت؟ بی تردید شاه شجاع با لشکری عظیم آهنگ ما خواهد کرد. شخصیت دیگری که امیری دلاور بود گفت: چه باک؟ کرمان برج و باروی مستحکم دارد و هر تهاجمی را به خوبی پاسخگوست. در فرصتی که هست می توان چند خندق دیگر حفر کرد و پشت دروازه ها را کوهی از سنگ چید. شخصیت دیگر که ثروتمندی از اهالی کرمان بود گفت: من با ثروتم هر آنچه که نیاز باشد تقدیم میکنم. خدا را گواه میگیرم که تا آخرین درهم و دینار ثروت خود را وقف و خرج این ماجرا میکنم تا شر شاه شجاع و مخدوم شاه از این خطه کنده شود. پهلوان اسد به نشانه تحسین با نگاهی حق شناسانه به آنها نگریست. پهلوان شمس نیز قول داد که یکی از دوستانش را که دلاوری نامدار است و مریدان فراوان دارد به کارزار فرا بخواند. جلسه سری این بزرگان با بحث و بررسی فراوان به پایان رسید و همه گونه تمهیدات برای در دست گرفتن کامل خطه کرمان اندیشیده شد. از آن طرف در قصر مخدومشاه آشفتگی و در هم ریختگی خاصی دیده میشد. خادمان و باربران در رفت آمد بودند و بسته های کوچک و بزرگ را به حیاط منتقل میکردند. پهلوان رئیس خودفروخته مخدومشاه نزد بانو آمد. گفت: بانوی بزرگوار، این جسارت را بر من ببخشید، اما حقیر به مصلحت نمیداند که شما کرمان را ترک کنید و به سیرجان پناه ببرید. مخدومشاه با سرزنش گفت: تو را چه می شود مرد؟ مگر نمی بینی که اسد به مرمت قلعه ها و استحکام برج و باروی شهر مشغول شده؟ آیا بوی فتنه به مشام تو نمی خورد؟ مرد دیگری که همراه رئیس بود پرسید: آیا اینها را به سمع مبارک شاه شجاع رسانده اید؟ مخدومشاه با حرص جواب داد: آری، بارها و به دفعات مکتوب فرستادم، اما نمی دانم چرا مقبول نمی افتد. شاه در شیراز مشکلات زیادی دارد. وقت آن را که به اینجا فکر کند ندارد. در هر حال وضع از این قرار است که مشاهده می کنید. من به سیرجان عزیمت خواهم کرد. شما همینجا بمانید و اوضاع را رصد کنید. هرگاه وضع مطلوب بود مرا خبر دهید تا بازگردم. بانوی بزرگوار، تکلیف چاکران و بزرگان وفادار شما چه می شود؟ پس از عزیمت شما اینان بیار و یاور می شوند. از من برای آنان کاری ساخته نیست. اگر می خواهند بمانند، اگر نمی خواهند سیم و زر خود برگیرند و بگریزند. این سخنان عرق سردی بر پشت آن مردان نشاند. همگی از ترس به یک دیگر خیره شدند و سپس تعظیمی کردند و شتابان تالار را ترک. Thank you. سرانجام خبر فرار مخدوم شاه و عملیات مستحکمسازی برج باروی کرمان برای مقابله با هر گونه حمله احتمالی به گوش شاه شجاع رسید. دیگر هیچ شکی برای او باقی نماند که انگیزه پهلوان اسد برای مخالفت با او و حاکمیت مطلق بر کرمان جدی است. بنابراین یک لحظه غفلت را نیز جایز ندانست و با لشکری عظیم آماده حمله به کرمان شد. بعد از چند روز سرانجام لشکریان او در حالی که خودش در پیشاپیش آنها حرکت می‌کرد به دشت‌های کرمان رسیدند. اما در یک لحظه ابر سیاهی از هزاران تیر مرگبار پدید آمد. در پی آن فریاد و ناله لشکریان او فضا را پر کرد. هزاران نیزه دیگر نیز فرود آمد و مهاجمان را به خاک و خون انداخت. از فراز باروهای شهر سنگ و آتش و روغن داغ سیلاسا بر سر مهاجمان می‌بارید و نعره زخمی ها و مصدومین را به آسمان می فرستاد. بعد از ساعت ها نبرد بی امان و به برکت دلاوری و رشادت مدافعان شهر چنان شد که شامگاه آن دم که خورشید می رفت در افق خون رنگ غروب کند آرایش جنگی لشکریان شاه شجاع به طور کلی برهم خورد. به این ترتیب آنها با به جای گذاشتن چند هزار کشته و مجروح به حالت تفرقه رو به فرار گذاشتند و مثل خرگوش از هر سو گریختند. شاه شجاع خود زودتر از همه فرار را برقرار ترجیح داده بود. مردم کرمان و دلاوران پشتیبان پهلوان اسد هلهله و شادی کردند. ولی آماده بودند که به کوچکترین عکس‌العمل دشمن پاسخ جانانه‌ای بدهند. شجاع چنان رفتار آشفته و سردرگمی داشت و به قدری فریاد کشیده بود و فرمانهای نامربوط صادر کرده بود که گفتی دیوانه زنجیری است. در اوج جنون و بیقراری بود. به راستی که در تصور او نمی گنجید پهلوان اسد بتواند جنگاوران او را در عرض چند ساعت با چنان ضربه سنگینی شکست دهد. به دینسان چند روزی را در عذاب این واقعه به سر برد. بر او مسلم شد که دیگر نمی تواند با لشکرکشی حریف را سرکوب کند. کرمان به راستی غیر قابل تسخیر شده بود. پس نقشه‌ای کشید تا از راه خانوادگی پهلوان اسد را از سر راه خود بردارد. در خانه مخفی دور از چشم مدافعان شهر و یاران پهلوان اسد عده‌ای جمع شده و منتظر ورود همسر پهلوان اسد به آنجا بودند. همسر پهلوان اسد رخسار پوشیده از راه رسید. از همه نظر جانب احتیاط را رعایت می‌کرد تا شناخته نشود. وقتی در کنار آن عده که بزرگشان همان پهلوان رئیس جیره‌خوار مخدوم شاه بود نشست، بلافاصله گفت: از من چه می‌خواهید؟ زودتر بگویید. جانم برای شرکت در این مکان که از آن بوی توطئه به مشام می‌رسد در خطر است. صاحبخانه که مردی متمول و از طرفداران شاه شجاع بود گفت: بانوی گرامی، بنده با ترتیب دادن این ملاقات مخفیانه در واقع دست از جان شسته و مال و مکنت خود را به بازی گرفتم. اما کینه ای که از شوهر شما پهلوان اسد به دل دارم دیگر مجالی برای هیچ حزم و احتیاطی باقی نگذاشته است. لذا به شما اطلاع می دهم که پهلوان رئیس فرمانده ویژه مخدوم شاه همینک اینجاست تا پیام ویژه شاه شجاع خطاب به شما را به عرضتان برساند. همسر پهلوان اسد پاسخ داد: من نیز که همسر اویم بس خطر کردم که قدم به این مکان گذاشتم و در محفلی که از آن بوی توطئه به مشام میرسد شرکت میجویم. ولی این روزها پهلوان اسد به غایت بدمزاج و تندخو شده و عرصه را بر من تنگ کرده. کارد به استخوانم رسیده و میترسم از شر او جان سالم به در نبرم. بنابراین زودتر بگویید که از من چه می‌خواهید. در همین هنگام صاحب خانه پهلوان رئیس را از اتاق دیگر فراخواند. آن مزدور خائن وقتی در کنار همسر پهلوان اسد قرار گرفت، از آستین خود رقعی سر به مهر بیرون کشید و پس از بوسیدن و بر چشم نهادن آن گفت: بانو، چاکر حامل رقعی است از جانب شاه شجاع که فرمودن مستقیماً به دست خودتان برسانم. با شنیدن این مطلب زن به شدت یکه خورد. لبهایش لرزید و با حیرت پرسید: باور نکردنی است؟ آیا اعلیحضرت به این کمینه نامه نگاشته است؟ بله بانو، بفرمایید بخوانید. زن رقعه را گشود و خواند: کاتب این سطور شاه شجاع ابن محمد قول و شرط می کند و بر خود لازم و واجب می داند که چون خاتون معظمه زیدت رفعتها تقبل نموده شوهر خود را به هر نوع که می تواند به قد برساند و چون این خدمتی را بر خاندان ما ثابت گرداند، او را به انواع کرامات و نوازش مخصوص گردانم و در حواله نکاح درآورده و از جمله خاتونان خاص معتبر باشد و هر التماس که داشته باشد مبذول افتد و خدای تعالی و روح انبیا و اولیا را بر خود گواه می گیریم و هذا خطی و عهدی. تیری که شاه شجاع به توصیه مشاورین خود انداخت به هدف نشست. جاسوسان و خبرچینان او اخبار درستی از خلق و خوی همسر پهلوان اسد به او داده بودند. جاه طلبی و زیاده خواهی این زن به حدی بود که تا از مضمون نامه و پیشنهاد شاه شجاع اطلاع حاصل کرد، عقل و هوش از کف داد و بدون یک لحظه تأمل حاضر به همکاری با عوامل شاه شجاع شد. او از هنگامی که پهلوان اسد به اوکرانی رسیده بود، در صدد بود برای خود به تقلید از زنان اشراف دم و دستگاهی خاص ایجاد کند و اسباب بزرگ نمایی را از هر حیث فراهم بیاورد. بنابراین چون می دانست که پهلوان از زرق و برقهای اشرافی نفرت دارد، ناگزیر برای خود امارت دیگری دور از امارت پهلوان تهیه کرد. پهلوان اسد در سر و سامان دادن به اوضاع و احوال آشفته کرمان و دفع فتنه‌های مخدومشاه گرفتارتر از آن بود که متوجه اندرون شود و در یابد که در خانوادهش چه بساطی گسترده شده و چه بریز و بباشی از جانب همسرش رخ می دهد. بنابراین توطئه شاه شجاع از همون جایی شروع شد که هیچ کس باور نمی کرد. زنش جاه طلب و بدنهاد تسلیم وسوسه های اعیانی شد و تصمیم به مشارکت در توطئه قتل همسر خود و همکاری با عوامل شاه شجاع گرفت. زمانی که پهلوان اسد به حمام مخصوص رفته بود، مزدوران نابکار شاه شجاع با راهنمایی زن وارد حمام شدند و از آن لحظه به بعد هر آنچه رخ داد برق‌آسا و حیرت انگیز بود. خونی که از سینه ستبر و برآمده پهلوان فواره زد، چنان بر صورت مهاجمان پاشیده شد که آنها از وحشت چند رفتند و با دیدگان از هدف درآمده به زانو درآمدن آن دلاور را تماشا کردند. همسر پهلوان که در گوشه‌ای مخفی شده بود، وقتی از پای